شنبه 23 فروردین ماه 1404 قم، مرکز فقه الائمه الاطهار علیهم السلام، جلسه پرسش و پاسخ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. من هستم، محضرتون بفرمایید.
اگر
بلندتر بودم،
البته دغدغه بسیار دانشجوها بود و این کسایی که ارتباط داشتن فرمودن که از حضرت عالی سوال کنم. من سعی میکنم خیلی به اختصار بپرسم. از خدمت، یکی از معضلاتی که وجود داره بحث فرزند خوانده است که الان خیلی داغ و گرفته دارن، اینه که محرمیت اینها نوعا مشکله. از اون طریقی هم که گفتن و آقایان اینا میگن بعضا محقق نمیشه. خب مثلا سنین بالا میاد بچه رو، اون بحث ازدواج و اینها مادر بزرگ نیستن. آقا یه پیشنهاداتی دادن مثل آقای سانه اینها، بحث حرج رو مطرح کردن و اینها، ولی خب یه مشکل دیگه داره. اینایی که گزارش دارن میدن حرفشون اینه، میگن ما اصلا به بچه ها میگیم مثلا قانون بهزیستی ها این شده که یواش یواش تا دو سالگی، سه سالگی، چهار سالگی به اینا بفهمونیم که اینها میخوان واگذار بشن به یک پدر مادری که پدر مادر حقیقی نیستن، تا در آینده اصلا دچار مشکلی نشن از جهت روانی و روحی اینها. بعد بحث محرمیت اینها مشکل، خانواده‌های متدین اینها رو قبول نمی‌کنن، آسیب‌های زیادی تو اجتماع برای بعد سرپرست‌ها و بی سرپرست‌ها هستش، مخصوصا بعد 18 سالگی که اینا واگذار شدن به اجتماع اینها. بعد محرمیت هم اگه نباشه یه چیز نچسبه، یعنی پدر بیاد از مثلا از این دختری که می‌خواد سرپرستی بکنه یا نه بغل نگیره، آغوش نگیره، مثلا صحبت نکنه مثل پدر دختر، آسیب‌های زیادی داره. با همه اینها چطور میشه راهکار چیه برای اینکه بتونیم یه محرمیتی برای اینها جور بکنیم؟ از جهت فقهی آیا میشه دفاع کرد، نمیشه دفاع کرد؟ آخرش هم فقط بگم، بعد اینا در دغدغه‌شون اینه، میگن چطوری بعضی از آقایون برخلاف احکام اولیه، یه دفعه میدونید که آقای مکارم و بعضی از آقایون گفتن که ازدواج فرزند خوانده با فرزند پذیر حرامه، حرمتش دلیل اولی نداره، ولی حالا دیدم به خاطر مفاسدی که وجود داره حرام اعلام کردن. میگن چطور آقایون از اون ور تونستن ورود بکنن، از این ور نمیتونن ورود بکنن، یه فتوایی بدن که راهگشا باشه و مشکل بسیاری از اشخاص حل بشه. پیشنهاد شما و دفاع فقهی.
بله، این معضل بزرگیه. منتها میدونید بعضی از فضلای حوزه راهکارهای زیادی درست کردن. این آقای حسن آقا عالمی که از دوستان ماست، میدونی که کارش همینه و کتابی هم داره. معمولا بالاخره یه راهی رو ایشون پیشنهاد میکنه. راه هم فقط اون دو سته که شما میگید نیست، بره مادرشو بگیره و بعد باش من دخول کنه و مثلا این چیزا نیست. راه‌های زیادی رو ایشون پیشنهاد میده و من سفارش میکنم، چون کار تخصصی و متمرکز ایشون هست، یه وقت موردی پیش بیاد مشورت میشه. اتفاقا من شهرستان که بودم یه مورد پیش اومد، خب تو ذهن خودم یه چیز بود که انجام بدم. در عین حال مشورت کردم، گفتم شما راه دیگه هم به نظرت میرسه یا نه. اتفاقا ایشون اون راه رو قبول کرد، منتها یه راهی هم پیشنهاد داد که ما تونسی محرمیت رو توسعه بدیم. گوش میکنیم. میخوام بگم راه به دو تا سه تا چهار تا نیست، راه های زیادیه. این یه نکته که یه وقت قاصد به دانشجوها بگید یا هر که سوال کرد. راه دیگه، ببینید، فقیه یا شارع مقدس بنا نیست که هر خبطی و خلطی صورت میگیره، بعد بگیم حالا فقهای فکری بکنن. این که شما گفتید که بچه ها رو از اول توجیه میکنن، حالیشون میکنن، خیلی کار قشنگیه. میدونید که یکی از مشکلات همین بود که این میرفت بچه رو میآورد نمیگفت، همش هم باز گوشتش تو استخون بلرزه که چی؟ که من فردا میفهمه چیکار کنم. خب اگر خود بهزیستی یه تدبیری بیندیشه، آرام آرام با کارشناس با مشاور حالی این بچه بکنه، از طرفی هم بچه ببینه این پدر مادر خیلی بهتر از پدر مادر خودش باش همکاری میکنن، خب این یه راهیه. حالا اگر بهزیستی ما تا حالا این کارو نمی کرده، بعد مشکلات ایجاد می شده، بگیم اینجا فقه چه جوابی داره؟ خب فقه نمیتونه، خب خاطر مشکل شما درست کرده. یا بعضی زیاد روی ها، مثل مثالی که زدید که حالا بخواد مثلا پدرخوانده بچه رو تو آغوش بگیره ببوسدش، مخصوصا بعد از 18 سالگی، خب اینا که دیگه حرج نیست، خب نبوسه. اتفاقا بعضی وقتا همین زمینه یه چیز میشه، اختلافات میشه، طرف بچه رو میاره بزرگ میکنه، خب بعد میخواد تو آغوش بگیره ببوسه، اتفاقا مادر خواندش حساس میشه، میگه عجب غلطی ما کردیم، ما در واقع به خودمون هوو آوردیم. حالا شما بگو نه، پدر خوانده دیگه اصلا این فکرها به ذهنش نمیاد، همین هی به ذهنش نمیاد. اتفاقا اینجا اگر یه حریمی باشه چه اشکال داره؟ تو آغوش نگیره، بچه رو نبوسه. ما خودمون مگه دخترامون بزرگ میشن میبوسیمشون؟ با اینکه خب پدرم هستیم، پدر حقیقی هم هستیم. حالا شاید بگید شما استثنایی، ولی خلا اینم ببینید یه زیاده روی نباید بشه، اینم در نظر بگیرید. و اما اصل قضیه اینا نیست که اونا میخوان، اینا میخوان همون حکم آقای صانعی رو، مثلا مرحوم آقای صانعی رو ما بگیم،
به اون قانع نمیشن. بگید مرحوم آقای صانعی فتواشو ناظر به این بوده که چون بچه نمیدونسته، حالا که بفهمه در خودکشی میکنه فلان میکنه، آقای صانعی میگه اینجا حرج شخصی برمیداره، اینا به اونم لازم نیست، میگه بالاتر میخواد.
نمیگه آقای صانعی نداره که خودکشی میکنه،
من دیدم.
حالا کار نداریم، به شخص کار نداریم، خدا همه گذشتگان رو رحمت کنه، ایشون هم رحمت کنه. ببینید این که ما بگیم عسر و حرج، بله اگر واقعا مصداق عسر و حرج باشه، حال چه بچه بهش گفته باشن چه نگفته باشن، راجع به موضوع کار داره. جالبه بعضی وقتا بچه جوریست که بهش هم بگن باز براش عسر و حرج داره، بچه ایست که نگن هم عسر و حرج نداره، موارد فرق میکنه. شما سوالو کلی بکنید، آیا در افتراز عسر و حرج ما میتونیم قائل بشیم به مثلا جواز؟ خب آقایون در افتراز عسر و حرج واقعا عسر و حرج باشه، نه اون میخواد بغلش بگیره ببوسدش، نه، خب ممکنه بگیم حکم تکلیفی برداشته میشه، اینه کسی بگه نگه چهلیش قطع کن، اما حکم وضعی دیگه نمیتونه بگیم، چون عسر و حرج حکم وضعی نمیاره دیگه، یعنی محرمیت نمیاره، ولذا ارث نمیبره، مگر توافق کنه با بهزیستی که مثلا یه بخشی از اموالتو بده. میدونید عسر و حرج رافع حکم تکلیفی است، ولی جائل حکم وضعی نیست، به یه محرمیت میاره، یه میگم محرم نه. حالا بعضی که همون آقای صانعی میگفت نسبت به مثلا دایی یا اینام دیگه همه محرم میشه، ایشون ظاهرا تعبیر محرمیت میکرد، محرمیت نمیاره، ولی اگر عسر و حرج بسازن، اگر عسر و حرج بسازن به حد عسر و حرج اشکال نداره، بله، ولی محرمیت و بعد ارث و جواز ازدواج و منع ازدواج اینا نه دیگه.
جواز لمس رو میاره مثلا
چی؟
جواز لمس، لمس کردن
اگر به حرج برسه عدم لمس، بله، اگر عدم لمس یا مثلا حالا دست بده فرض کنیم ریبم نباشه، خب بله دیگه، وقتی گفتیم جایز دیگه خربزر خوردیم پای لرزش وای میسیم دیگه. حالا ما که خب میدونید عسر حرج رو نه رافع حکم تکلیفی میدونیم نه جاهل حکم وضعی، میگیم اینا پارادایم به حساب فراقاعده است، اون باید یه فکر دیگه براش بکنم.
مانحفی پس چطور من
چه؟ چطور؟ من رو مبنای مشهور گفتم.
درست
رو مبنای مشهور گفتم من. رو مبنایی که خودمون داریم، مگر از چند تا فراقاعده شریعت سهله سمحه امثال زالک من.
اون قسمت آخرشی که آقایون فتوا داده بودن خاطر مصالحی ازدواج با فرزند خوانده حرامه، اینا چه مبناش چیه، چه دفاعی میشه؟
نمیفهمم من.
گفت یه زمانی مطرح شده که آیا فرزند خوانده با فرزند پذیر میتونه ازدواج بکنه یا نه. خب طبعا باید بتونه دیگه، بچه‌اش که نیست. بعد بعضی زمانی مدام فتوا دادن نه اشکال داره.
میگم که من نمیفهمم، از خودتون سوال کنید.
یعنی فتوا
نه حرامه یعنی چی آخه؟ یعنی باطله، یعنی باطله یا نه باطل نیست درسته ولی حرامه، از خودشون سوال کنید.
اون هیته ای هم نیست که فقیه بتونه دخالت بکنه مثلا یه چیزی بگه که واقع شو باشه، نمیشه اصلا.
نه دیگه فقیه که قانونگذار نیست که، بله. مگر فقیه مثلا از ادله در بیاره یا مثلا ادله رو نازل به این موارد ندونه، مثلا حرمت ازدواج با فرزند رو مثلا فرزند خواندرام بگیره، اینکه خلاف صریح قرآنه، فقیه نمیتونه. من نمیفهمم شما میگید از خود ایشون
مصلحت که حکم ساز نیست به
نه مصلحت حکم ساز نیست
ولی از این فتوا چیزشیه؟
بله اگر ازدواج با فرزند خوانده در مورد خاصی مفسده داشته باشه، مثلا فرض کنید برای بچه، خب اونم میتونه قبول نکنه، برای بچه کشنده باشه که باباش داره باش شوهرش میشه یا خانمش مثلا باعث تلاشی زندگیش بشه، بله؟ خب و بگیم حفظ کیان خانواده از مقاصد قطعی شارعه، پس این طور میشه این ازدواج منافات داره با یکی از مقاصد مسلم شرعی، حفظ کیان خانواده، و هر کاری که کیان خانواده رو از بین ببره حرامه. این تو این راه میره دیگه، وقت میشه موردی دیگه، نمیتونم حکم کلی صادر کنیم که بسمه تعالی تمام پدر خوانده ها نمیتوانند با فرزند خوانده ها چی؟
ازدواج
با مورد بسیم به مورد میشه. اگه روشن کنید خیلی خوب میشه.
از حقوق انسان هست این که بدون پدر و مادرش چی کسی هستن که در نتیجه واجب بشه بر این سرپرستا پدر مادره که بچه ها میارن که اعلام بکنن بهش بگن که مثلا ما پدر مادره تو نیستیم، پدر مادره تو پنها مخفیه، معلوم نیست چه کسانی هستن، مجبوره.
حالا برفرض از حقوق انسان باشه که پدر مادرش کیه، اما این حق تکلیف متوجه من میکنه، من پدر خوانده که بگم نه. بله هر انسانی حق طبیعیشه که پدرشو بدونه مادرشو بدونه، اما حق میدونید تکلیف ساز نیست، مخصوصا برای پدر خوانده. ممکن مثلا میگیم برای حاکمیت چرا حکومت باید مثلا بگه معرفی کنه، همین کاری که گفتن تو بهزیستی بچه ها رو چیز کنن آماده کنن، اصلا به یه حکم اجتماعی بگیم، همون توضیح مسائلی که میگیم برای حکومت باید بنویسن، بله حاکمیت برش واجبه، بچه هایی که تو چی میگن کجا میگن کجا نگه دارم بهزیستی، تو تو بهزیستی نگهداری میکنن، به این بچه ها بگن بچه ها رو آماده کنن، اما کسی متوجه پدر خوانده نمی کنه.
کسی عملی لازم نمیاد وقتی که مثلا این رو میره نگهداری میکنه، مدرسه اسمش هم مینویسه، وقتی که مثلا میگن نام و اسم خودش هم مینویسه، این دیگه کسی عملی نیست یا اصلا بعدا قولی میشه؟
سوال نمیشه.
کذب عملی ما دلیلی بر حرمتش به این حد داریم؟ من که هیچ نگفتم، تازه یه بچه آوردم دارم نگهداریشم میکنم، خدا پدرم هم بیامرز. نه اینا، اون بچه رو ذهنیتی که داره برداشت میکنه من باباشم، میگه بابا رفته ثبت نام کرده مدرسه، مامان مثلا برام لباس خریده، مامانم هیچی نمیگه. نه این یعنی کذب عملی نیست، اگرم باشه بله کذب عملی.
مثلا میگه اسم بچهاتو بگو مثلا لوازم تحریر بدیم، اینا مینویسه دیگه محمد
حسن، اسم محمد حسن خودم صرف این گفته اونم نوشته، بچم اینجور برداشت کرده. سوال خوبیه سوال، چون میدونید ما نمیتونیم مطلقا بگیم کذب عملی جایزه،
فهمیدید
باید مرحله
ابراز
برسید. بله ابراز باشه، ابراز به قصد القا، اینم مهمه ها، اینو دقت کنید. این بنده خدا دردیست که تو دل خودش داره پدر خوانده، القا نمیکنه. ولی اگر مثلا فرض کنم با اشاره مطلبی رو گفتم، با اشاره مثلا با تکون دادن دست، این میشه کذب عملی، درست شد؟ مثلا یه قضایی هست مال من نیست، شما اشاره میکنید بفرما، مثلا شما من دارید قضا رو میخورید و من به قصد این که شما اشتباه کنید به قصد القا. اما این موارد که پدرخوانده میره ثبت نام میکنه، لباس میخره، هیچی هم نمیگه، گفتم دردی هم هست تو دل خودش داره که من دارم بچه مردم رو بزرگ میکنم، ولی خب دوست داره. اینه که میخوام بگم کذب عملی، چون نه مطلقا میتونیم بگیم جایزه، نه مطلقا میتونیم بگیم جایز نیست، جای کار داره، خیلی جای کار داره. بعضی خبرنگارا وقتی که مصاحبه میگیرن قشنگ هم منعکس میکنن، ولی مثلا تو چند تا فعالیت رسانه‌ای اینو جوری قرار میدن که این مخاطب یه جور دیگه برداشت کنه. گوش کردید؟ حال یا راست ناقص می نویسن، نظر این بلایی که هفته پیش سر من آوردن، بعضی رسانه ها مطلبی رو گفته بودم ناقص، هفته مهم نبود ولی خب راست ناقص بود، نصفش نوشته بود، دروغم ننوشته، عین مطلب من گفتم، صدامم ضبطه، ولی بعدش رو ننوشته. حالا این اگر بگیم کذب ناقص، راست ناقص، اما خبرنگارا گاهی تو تنظیم مثلا دو سه تا مصاحبه میارن که اینا از دو سه شخصیت با دو سه تا خط، اما کنار هم که میچینن یه جور دیگه برداشت میشه. اگر اهل رسانه باشین متوجه من چی میگم، این کذب عملیه. اینا ممکنه، چون اینا میخوان القا کنن به مخاطب که فلانی اینو گفته، در حالی که فلانی اینو نمیخواسته بگه، این میشه کذب عملی. اما این موالی که شما الان دارید سوال میکنید به فرزند خوانده و ثبت نام اینا، نه اینا نیست. اگر برید دنبالش، حالا بگم مقاله شاید پایان نامه شاید حجمش نگیره، ولی یک مقاله خیلی خوبی میشه اینجا نوشت، کذب عملی، حدودش، مصادیقش، از چیزاییست که واقعا مبتلا به هم هست. بله میخواد ختمش کنیم من
از سلاح خواهی بلشت، سلاح خواهی همونه که تو کتاب مطرح شده دیگه.
بله دیگه،
سلاح خواهی جدید یک خواهی استفاده بکنیم،
من نمی کنم
بله، حرج و تکسی و تسخیل و همه هم کنار هم دیگه بذارید نمیشه دیگه.
گفتم اون میشه که اون حرمت رو برمیداره، ولی محرمیت نمیاد، محرمیت نمیاد.
ببخشید
خیلی سوال میپرسن که شب عید فطره، اون شبی که میگن مثلا یاد نیاد مثلا از تاج سیستان میره، اگه شب بیاد غروب بیاد شب بماند ولو غذا هم نخورد زکات فطرش بوده میزبان میاد. ملاک منزل طرفی که ملاک اینه که مثلا عرض به خدمت ولو خونش هم نیاد مثلا یه جایی با هم دیگه باشن مثلا یه غذایی بهش بده بازم زکات فطرش میاد بوده میزبان.
اونه که میگن یه شب کافیه،
بله بله،
میگن در اون شب نانخور او باشه،
پس منزل ملاک نیست.
نه، اگه دعوتش کنه برن تو رستوران، ولی دعوتش کنه ها غذاشو بده. بله اونه بله. که میگن
ولی خب آقای طولا سیستانی خطبش دیدم که شب هم بماند، گفتم ببینیم شب بماند منزلش بودن موضوعیت داره اونجا، مثلا ایشون اینطوری گفته شاید مثلا ببره یه هتل مثلا چیه شامی بده و شب هم مثلا هتل بماند مثلا اینجا.
اصلا این مسئله میدونی من چی بگم، اصلا تقلیدی نیست، اینا هی دارن چون روایت داره که غذاخور او حساب بشه، اینا این غذاخور رو دارن معنا میکنن، این که میگن تو خونش بمونه شب بمونه، میخوان عیال بودنش رو ثابت کنن، وقت راه ثابت بودنش اینجوری میدونن، اصلا تقلیدی نیست.
آجا حالا این مسئله میده که یک شب رو آیت الله سیستانی، آیت الله تبریزی و یه سه چهار نفر این یک شب رو بهش قائل هستن، یعنی طول گفتن
بله مثلا قبلش هم آقای گلپایان ها قائل بودن،
مثلا بعضی ها میبینی شب عید فطر مراسم مرحوم شده بود یکی از بستگانشون، میخواستن اون مراسم حالا مهمانی رو همون شب عید فطر بدن این مراسم.
آخه نه اگه بعد از غروب بیان دیگه دوباره
نه غروب نه قبل غروب بیان 20 دقیقه به غروب رستوران رو باز کردن دیگه، ولی اینجا یه مقدار مشکل میشه مثلا بگیم توصیه کنیم که بهتره برای فردا باشه یا یه روز قبلش باشه، اینطور توصیه به نظرتون خوبه بهتره که مثلا
بستگی داره ممکنه امکان نداشته باشه، منتها اینجا به صاحبخونه بگید مثلا مهمون ها از طرف صاحبخانه بدن خودشون بدن، من خدا حالا گناه که نکرده یه غذا داره، اما این از این باب که از طرف این باشه یا چون مسئله اختلاف هست احتیاط من هم او من هو بعضا یه شب کافی نمیدونن دیگه، پس خود مهمونا بدن یا از بامی که دارن ذمه خودشون رو بری میکنن یا ذمه میزبان رو، این پیشنهاد بده هم قبول میکنن، هم دوست دارم فطرشون خودشون بدن بگن او بعد اینجوری. خواهش میکنم. الحمدلله رب العالمین.